6 عصر ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. به گزارش برخی رسانه‌های ایران، مرزبانان ربوده شده تحویل مقامات ایرانی شدند. حامد کرزای خواستار مشارکت تمامی شهروندان افغانستان در انتخابات ریاست جمهوری شد. مقامات جمهوری اسلامی از قطعنامه اخیر پارلمان اروپا به شدت انتقاد کردند. درود شنوندگان ارجمند، شماری از رسانه‌های ایران گزارش دادند که مرزبانان ربوده شده از سوی گروه جیش العدل آزاد گردیده و امروز به مقامات ایرانی تحویل داده شدند. خبرگزاری فارس ظهر امروز به نقل از یک مقام آگاه امنیتی نوشته است که این سربازان ساعتی قبل تحویل مقامات ایرانی حاضر در پاکستان شدند. فارس به تعداد مرزبانان تحویل شده اشاره ای نکرد، اما خبرگزاری تسنیم به نقل از اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نوشته است که 4 مرزبان تحویل رابط جمهوری اسلامی در پاکستان شدند، اما هنوز وارد کشور نشدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تمامی تمهیدات برای برگزاری انتخابات روز شنبه فردا آماده است و حامد کرزای نیز در پیامی تصویری تمامی واجدان شرایط را دعوت به شرکت در انتخابات کرده است. انتخابات ریاست جمهوری و همچنین شوراهای استانی افغانستان قرار است از ساعت 7 صبح فردا آغاز شود. در انتخابات فردا حدود 12 میلیون تن واجد شرایط رای دهی اند. شماری از مقامات جمهوری اسلامی از تصویب قطعنامه پارلمان اروپا در مورد راهبرد روابط با ایران و تمرکز بر وضعیت حقوق بشر به شدت انتقاد کردند. مرضیه افغم، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، امروز این قطعنامه را تلاش برای اتخاذ موضع آمرانه و ادامه روند برتری‌جویی و تخریب روند آغاز شده روابط خواند. راهبرد روابط اتحادیه اروپا با ایران روز پنج شنبه به تصویب پارلمان اروپا رسید. در واکنش به انتشار گزارش‌های در مورد توییتر کوبایی، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است این طرح نه محرمانه بوده نه مخفی و دولت آمریکا قصد دامن زدن به ناآرامی در کوبا را نداشته است. ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در واکنش به گزارش آسوشیتد پرس گفت که هدف از اجرای این طرح تنها ارتقاء دموکراسی بوده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز گذشته در گزارشی نوشت دولت آمریکا در سالهای 2009 تا 2012 میلادی برای دامن زدن به ناآرامی و تشویق مخالفان حکومت در کوبا یک شبکه اجتماعی مانند توییتر طراحی و راه اندازی کرده بود. و رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، از رأی دادگاه قانون اساسی آن کشور مبنی بر لغو فیلترینگ توییتر انتقاد کرد. وی امروز گفت ما این رأی را اجرا می‌کنیم، اما مورد تأیید ما نیست. دولت اردوغان از 21 مارس دو هفته پیش در آستانه انتخابات شهرداری‌ها در آن کشور دسترسی به شبکه اجتماعی توییتر را مسدود کرد. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. در اینجا گفت و شنود زنده و بحث هفته به میزبانی نیوشا بغراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض می باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
جنبت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
صفر صفر 42 02 21 12 24 54. سلام میکنم به شما شنوندگانی که یک بار دیگه در یک روز جمعه دیگه، عصر جمعه دیگه در ایران و سایر نقاط جهان همراه هستید با برنامه زنده رادیو فردا. در حالی که تعطیلات نوروزی رو پشت سر گذاشتید، امیدوارم که تعطیلات خوشی رو پشت سر گذاشته باشید و بهار و سال خوشی پیش روتون بشه. جای نرید دست به موج گیرندتون نزنید. من نیوش بغراتی هستم و شما یک بار دیگه همراه هستید با برنامه زنده ساعت ششم. برگه های دو رنگ، سبز به مفهوم آری، سرخ به معنای نه. جمهوری اسلامی، آری یا نه؟ رفراندومی که به سادگی همین دو رنگ و با پاسخی یک کلمه‌ای در چنین روزهایی 35 سال پیش آینده نظام سیاسی ایران رو رقم زد. با 98.2% برگه سبز، آری به جمهوری اسلامی. مهر تایید بر نظامی که هنوز چارچوب و تعریفش در حاله ای از ابهام قرار داشت که این ابهام در تک پرسش نقش بسته بر برگه های نظرسنجی هم به وضوح خودنمایی می کرد. پرسش این بود: تغییر رژیم سابق به جمهوری اسلامی که قانون اساسی آن از تصویب ملت خواهد گذشت، آری یا نه؟ و اینگونه بود که از بامداد 10 فروردین ماه 58 میلیون‌ها شهروند سرمست از انقلاب پای صندوق‌ها رفتند و به حکومتی رأی دادند که قانون اساسیش قرار بود نوشته شود و قرار بود از تصویب ملت بگذرد. دو روز بعد نتایج اعلام شد. تعداد شرکت کنندگان 20,857,391 نفر. تعداد برگه های سبز آری 20,440,108. 98.2% آری. و با اعلام این ارقام 12 فروردین ماه روز جمهوری اسلامی نام گرفت و حکومت ایران جمهوری اسلامی ایران. بحث ها و تحلیل ها پیرامون رفراندوم سال 1358 بسیار و پرشمار. تحلیل اینکه چگونه بسیاری از گروه ها و احزاب امروز مخالف جمهوری اسلامی با توجیه های مختلف پشت سر آیت الله خمینی صف کشیدند و اینکه انتظار انقلابیون از یک جمهوری اسلامی چه بود. اینکه نظام امروز ایران با برداشت های اون روز تا چه حد نزدیکی داره. 00420221122454. امروز در ساعت ششم نزدیک به یک ساعت فرصت داریم تا مستقیم و زنده از شما بشنویم تحلیل، نظر یا پرسشتون رو درباره رفراندوم سال 58 و نظامی که نام جمهوری اسلامی رو گرفت. امروز میهمان ما و شما در برنامه ساعت ششم اکبر گنجی است، از نیویورک به ما پیوسته، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل مدنی و سیاسی ایران. تکرار میکنم شماره مستقیم ما هست 00420221122454. آدرس ایمیل برنامه هست 6@radiofarda.com و صفحه فیسبوک رادیو فردا هم در اختیار شماست. زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. سلام بر شما آقای گنجی عزیز و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
سلام، منم عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزی که همراه ما هستن تو این برنامه.
یاد بر شما آقای گنج عزیز، بدید مستقیم بریم به 35 سال پیش. 35 سال پیش وقتی صحبت از نظامی تحت عنوان جمهوری اسلامی می شد، به نظر شما که ناظر مسائل ایران هستید، چه تعریف مدون یا دست کم چارچوبداری از این عنوان وجود داشت برای مردم؟ تعریف وجود داشت؟
تعریفی وجود نداشت و باید اینو در کانتکست تاریخی، زمینه، بستر، سیاق تاریخی که اتفاق افتاده در نظر گرفتش و ما امروزه از نگاه امروزی به اصطلاح پسینی به گذشته نگاه میکنیم و با معیارها و با ارزشهای امروزی در مورد اون داوری میکنیم، ولی بهتره که برگردیم به گذشته و اونو تو اون شرایط تاریخی،
تو ظرف زمانی خودش ببینیم
که چی بوده. تو اون ظرف زمانی، اون انقلاب 57 محصول یک گفتمانی بود و این گفتمان گفتمانی نبود که یک شبه تولید شده باشه، خلق شده باشه. این گفتمانی بودش که تو دهه 40 دهه 50 به معنا و دهه 30 شروع شد، یعنی بعد از کودتای 28 مرداد شروع شد، ولی اوجش دهه 40 و دهه 50 هستش که این گفتمان قشنگ تئوریزه شد، بس یا ارکانش روشن شد. و اتفاقا میشه گفتش که آیت الله خمینی نقش چندانی در برساختن اون گفتمان نداشت. اون گفتمان یک گفتمان جهان سومی بود، گفتمانی که در مقابل حکومت شاه ایستاده بود که اونو ژاندارم آمریکا در منطقه به شمار می آوردن انقلابیون، و اون گفتمان جهان سومی گفتمان انقلابی بود. الگوش انقلاب های جهان سومی مثل انقلاب کوبا، انقلاب روسیه، این نوع انقلابات، انقلاب چین بود، انقلابی بود، ایدئولوژیک بود به شدت. یکی از شعارهاش بازگشت به خیشتن بود. این بازگشت به خیشتن نهله های مختلفی داشت، بعضیا خیشتن آسیایی دنبال میکردن، بعضیا خیشتن ایران قبل از اسلام رو دنبال میکردن، بعضی هم خیشتن اسلامی، یعنی بازگشت به صدر اسلام امثال دکتر شریعتی. ولی هر ستا رو داشتیم. به شدت یوتوپیایی و رومانتیک بود اون دیسکورس، استقلال طلبانه بود، استقلال بسیار نقش اساسی داشت، چون احساس این بود که کشور ما تحت سلطه امپریالیسم آمریکا قرار داره. به همین دلیل همزاد استقلال طلبی شدید اون گفتمان به شدت ضد امپریالیستی بود، و ضد امپریالیستیش هم دو آبشخور فکری داشت. یکی تئوری امپریالیسم لنین بود که از بولشویسم روسیه وارد ایران شده و چپ روسی، چپ بولشویکی در ایران قوی بود، و آبشخور فکری دیگرش هم هایدگر بود، یک کاریکاتوری از نظریه های ضد نقد غربی هایدگر اومده بود تو ایران و اون گفتمان ضد آمریکایی رو ساخته بود.
آقای گنجی عزیز بفرمایید، خواهش می‌کنم تمام کنیم بخش صحبت.
دیگه‌اش هم الان تموم می‌کنم. عدالت طلبانه بود، اما تو این دیسکورس که این ویژگی‌ها داشت، حقوق بشر و دموکراسی تو این گفتمان جایگاهی نداشتش. اگر شما به نوشته‌ها، به افکار، به آرای گروه‌ها روشنفکران دهه 40 و 50 نگاه بکنید، این شاخصایی که من گفتم تو این دیسکورس می‌بینید. بعد اگر اون نظریه رو به حساب بیاریم که سوژه رو بازیگر سیاسی و عامل و فاعل و گفتمان دیسکورس می‌سازه، اون موقع اون دیسکورس چه بازیگران سیاسی می‌ساخت؟ اون بازیگران به این چیزا اعتقاد داشتن.
خب
و محصولش چی می‌شد؟ محصولش این انقلابی می‌شد با همین چیزایی که حالا میخواییم راجبش گفته بود.
درسته آقای گنجی، شما تمام اینایی که گفتید در واقع ریشه یابی خود انقلاب بود و ریشه یابی یک حرکت سلبی نسبت به حکومتی که در اون زمان وجود داشت، حالا به زعم انقلابیون، به گفته شما دست نشانده آمریکا یا هر چیزی، دنبال استقلال بودن، دنبال ارزش‌های انقلابی دهه 70 میلادی بودن، یا هر کدوم اینا که به هر حال جهان شمول هم بود، در اون زمان مختص ایران نبود. حالا در ادامه بحث می‌خوام مقدار بیشتر بپردازیم به اون نظامی که تحت عنوان جمهوری اسلامی شناخته شد در اونجا. پیش از اون اگر که موافق باشید یکی دو تا از شنونده ها رو بیاریم روی خط، نظر اونها رو هم بشنویم تا برگردیم دوباره بحث رو از اینجا با پیش زمینه خوبی که در مورد ریشه های انقلاب شما ارائه دادید پی بگیریم. ممنونم از شما که همراه مایید، ممنونم از شنوندگانی که ما رو گوش میکنند و همراهی میکنند. امروز در مورد به مناسبت 35 سالگرد رأی‌گیری و رفراندوم و همه پرسی جمهوری اسلامی آری یا نه به این مسئله میپردازیم، این که انتظارات اون زمان انقلابیون چقدر با واقعیت‌های امروز جمهوری اسلامی همخوانی داره. 00420221122454 شماره تلفن ماست و بهزاد از اصفهان اولین شنونده‌ای که امروز روی خط میاریم. سلام میکنم به شما آقای بهزاد عزیز، ممنونم که همراه ما هستید و میخواستم نظر شما رو بشنوم در مورد همین مسئله که گفتم. به نظر شما چه شناختی در زم در 35 سال پیش نسبت به نظام جمهوری اسلامی وجود داشت که مردمی که رفتن پای صندوق و بهش رأی دادن چارچوب مشخصی تو ذهنشون داشته باشن ازش؟ بهزاد عزیز لطفا صدای گیرندتون هم کم کنید، از طریق تلفن با من صحبت بکنید که این تأخیر چند ثانیه‌ای مشکل پیش نیاره تو صحبت کردنمون. مثل این که بهزاد حواسش نیست. یاد
با سلام.
درود بر شما. بفهمید منتظر هستیم.
با سلام خدمت جنابعالی و آقای مهمانتون و تبریک عید نوروز به تمام مردم ایران.
بفرمایید آقای بهزاد عزیز، متشکرم، منتظریم نظرتون رو بشنویم. آقای بهزاد عزیز لطفاً صدای گیرندتون رو کم بکنید، این تأخیر به وجود نیاد و بتونیم با هم راحت صحبت بکنیم از طریق تلفن.
باش. الو.
بله بفرمایید، گوش میکنید.
صدای من میشنوید. عرض کنم که به طور خلاصه بگم که مردم ایران شناخت کافی نسبت به این انقلاب نداشتن اون زمان و متاسفانه با گذشت این انقلاب اون چیزی که سردمدارا میگفتن تقریبا حقیقت پیدا نکرد و در حال حاضر گمون نمی کنم که مردم زیاد راضی باشن از این اوضاع.
شما خودتون آقای بهزاد عزیزی سوال ازتون میخواستم بکنم، شما در اون زمان در سنی بودید که بخواید شرکت بکنید یا نکنید توی رفراندوم؟
بله من
شرکت کردید اون وقت؟
بله 30 سال داشتم، من شرکت نکردم قربان.
دلیلش چی بود که شرکت نکردید آقای بهزاد عزیز؟
عقیده ایمان نداشتم به آقایونی که اومده بودن این چیزا.
حالا به نظر شما، شما که اون زمان حتما در تب‌وتاب روزهای انقلابی ایران اطرافیانتون میدید بحثایی که وجود داشت، به نظر شما کسایی که انقلاب کردن، انقلابیون اون دوران، صحبتایی که میشنید، بحثایی که میشد، انتظاراتی که توی صحبت‌ها مطرح میشد با واقعیت امروز جمهوری اسلامی ایران سازگاری داره یا چیزی غیر از این؟
مسلم نداره قربان. ببینید برای نمونه گفتن آب و برق رو مجانی میکنیم، اتوبوس رو مجانی میکنیم، الان میبینیم که صدها برابر تغییر کرده، زیادتر شده و هزاران چیزهای دیگه که متاسفانه تحقق پیدا نکرده.
ممنونم از شما، متشکرم آقای بهزاد عزیز، ممنون که صحبت کردید با ما از ایران. شماره تلفن ما هست 00420221122454. شنونده بعدی که روی خط میاریم بلافاصله سهیل هست از تهران. سلام میکنم به شما آقای سهیل عزیز و همین سوالی که از بهزاد پرسیدم از شما میخوام بپرسم، اون روز واقعیات، انتظارات اون روز با واقعیت امروز چقدر مطابقت داره؟
با سلام خدمت شما و مهمان عزیزتون، من میخوام بگم که اون موقع من 6 سالم بود و از زبان پدر و اطرافی ها میشنیدم که این چیزی نبود که میخواستن، چون من پدرم جزء مثلا یه زمانی یه فعالیت هایی داشت و هیئت کارگری کارخونه ارج بود و چیزای توده‌ای داشت، منتها چیزی که میگفتیم میگفتش که نه، ما اینا رو نمیذاریم بمونن، ما خودمون دولت ملی میاریم، ولی اصلا این نشد و خیلی تعجب کردن. من اصلا یادم حالتشونو و مادر بزرگ من که یه آدم کاملا مذهبی بود و میگفتش که به ترکی میگفت نذارین اینا بیان، چون اینا تا زانو خون بیاد از این مملکت میرن، قدیمی کسی که قرآن عدتش نمیافتاد. بعد پدر من اصلا سرخورده شد
به عنوان یک انقلابی اون دوران، انتظاراتش برآورده نشده بود.
بسیار اصلا یه چیز میگفت این نبود، اون چیزی که ما میخواستیم این نبود و دیگه اصلا انگار کاملا فقط سرخوردگی میدیدم و که چقدر عجیب، انگار مثلا اینه واقعا انگار همه چیزش گرفتن.
متشکرم از شما آقای سهیل عزیز، ممنونم که شما هم شرکت کردید در برنامه امروز ما، برنامه ساعت ششم در رادیو فردا که درباره رفراندوم سال 1358 هست، جمهوری اسلامی آری یا نه. یک شنونده دیگر رو هم کوتاه میگیریم و برمیگردیم سراغ میهمان برنامه‌مون. آقای سیامک از آباده رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام می‌کنم به شما آقای سیامک عزیز و همین سوالی که از شنونده‌های پیش پرسیدم. آقای سیامک عزیز صدای شما به شدت قطع و وصل میشه. دوست عزیزم صدای شما به شدت قطع و وصل میشه، ما اصلا نمیتونیم درست متوجه بشیم که شما چی میگین، میتونین جاتون رو تغییر بدید یا؟ خب متاسفانه ما نمیتونیم اینجوری با شما صحبت بکنیم، مثلا صحبت شما رو نمیتونیم بشنویم، متوجه بشیم. امیدوارم اگر در آینده امکانش وجود داشت بتونیم که باهاتون دوباره صحبت بکنیم. آقای گنجی عزیز، می‌خواستیم برگردیم به جمهوری اسلامی و مفهومی که ازش صحبت میشد. این حرف، این گزاره خیلی شنیده شده که انقلابیون میدانستند که چه نمیخواهند ولی نمیدانستند که چه میخواهند. به نظر شما این گزاره تا چه حد به واقعیت نزدیکه؟ نمیدانستند چه میخواهند، یعنی این که در واقع شناختی از اون نظامی که حتی خیلی ها بهش رأی دادن نداشتن. شما موافقید با این گزاره؟ نظرتون چیه؟
ببینید من یه مقدار دیگه اگه توضیح بدم راجع به همون جمهوری اسلامی، یعنی به سوال شما جواب بدم، به این پرسش شما هم جواب میدم.
خواهش میکنم.
تو اون بستر تاریخی که من شرح دادم خدمتتون، گفتمان مسلط بود، یه طنز جالبی وجود داره و اون طنز جالب به حضور چهار ماهه آیت الله خمینی در پاریس برمیگرده که من اسم اونو گذاشتم میان پرده پاریس. تو میان پرده پاریس آقای خمینی، گفتم دیسکورس مسلطی که انقلاب بهش شد دیسکورس غیر دموکراتیک بود، اصلا دیسکورسی نبود که به دموکراسی و حقوق بشر اعتقاد داشته باشه. اما طنز قضیه این بود که تو پاریس آیت الله خمینی کسی بود که همش داشت از دموکراسی، از آزادی، از حقوق بشر، از آزادی زنان، از آزادی احزاب صحبت میکرد و دائما داشت مصاحبه میکرد. مثلا مقامات یکی از مدیر کلای وزارت خارجه فرانسه رفته با ایشون ملاقات کرد، ازشون میپرسه آقا این جمهوری اسلامی که شما میگید یعنی چی؟ میگه جمهوری یعنی همین، شبیه همین چیزی که شما تو کشورتون دارید، میشه جمهوری فرانسه. اسلام هم خب حالا انشالله ما رفتیم، بعدن اسلام که پیاده شد همه خواهند دید چیه. یعنی یک تصور رومانتیک رویایی تو اون بستر تاریخی از فقه اسلامی، از شریعت اسلامی تو اذهان همگان وجود داشت و هیچ کس نمیدونست این چی هستش. و
خب همینجا فکر میکنم میرسیم به همون سوالی که من مطرح میکنم که
بله یعنی نمیدونه. همه فکر میکردن که اگر اون بشه، آقای خمینی هم تو صحبتاش اینو یه جوری القا میکرد که بهشت ایجاد میشه. جمهوری همین جمهوری های غربی بود، شبیه فرانسه. این تصور اجمالی کلی بود.
ولی چارچوب مشخص چطور آقای گنجی؟ چارچوب مشخص اون موقع ترسیم نشده بود که
نه نمیتونستم داشته باشه، چون قرار بودش که بعدن قانون اساسی نوشته بشه که فعلا یک رژیم چنج بود، یعنی گفته میشد این رژیم شاه رو نمیخوایم، جمهوری اسلامی میخوایم. این جمهوری اسلامی هم قرار بوده که بعدن مشخص شه. اما شما توجه بکنید، به دو تا نکته اگه توجه بکنید خیلی چیزا روشن میشه. نکته اول اینه که گفتم که گفتمان انقلاب 57 چی بود و گفتم که گفتمان این آدم ها رو می سازه. موقعی که افراد و گروه ها دموکرات نبودن و به دنبال حقوق بشر نبودن، محصولش هم نمیتونست دموکراسی حقوق بشر باشه. نکته دوم،
منظورتون افراد و گروه ها انقلابیون و احزاب و چهره هایی که رهبری انقلاب رو بر عهده داشتن؟
بله. مخالفین رژیم شاه مخالفین نبودن که بگن ما میخوایم به دنبال یک رژیم دموکراسی غربی درست کنیم. اصلا گفتمانش گفتمان ضد غربی بود، گفتمان انقلاب گفتمان ضد امپریالیستی بود، گفتم گفتمان استقلال طلبانه بود، گفتمان یوتوپیایی ایدئولوژیک بود. اونا رو توضیح دادم.
بله بله.
اول صحبت. نکته دوم اینه که روش ها خونسا نیستن. شما موقعی که استفاده میکنید از انقلاب به عنوان روش تغییر سیاسی، یه پیامدهایی داره. انقلاب های کلاسیک مثل فرانسه، روسیه، چین، کوبا، ایران، اینا هیچ کدوم دموکراسی به وجود نیاوردن، وضعیت حقوق بشر بهبود نبخشیدن. به خاطر همینه که اکثر جامعه شناسان و فیلسوفان سیاسی مثل آنتونی گیدنز، آن آرنت، کارل پوپر، توکویل و دیگران همه رو این اجماع دارن که انقلاب های کلگرایانه کلاسیک نه دموکراسی میسازن نه حقوق بشر میسازن. و گفتم توجه داشته باشید، اگر استناد بشه به سخنان آیت الله خمینی در پاریس، آیت الله خمینی در پاریس یک میان پرده‌ای بود که مخاطب سخنانش دولت‌های غربی و روشنفکرای غربی بودند، نه مردم ایران، نه توده‌های ایرانی، نه گروه‌های ایرانی که اعتقادی به این امور وجود نداشت. لذا موقعی که گفته می‌شدش که رفراندوم میکنیم راجع به جمهوری اسلامی، طبیعی بود، فقط رژیم شاه رو همه نمیخواستیم، رو این همه اجماع وجود داشت، همه روی این اجماع وجود داشتن، اون اکثریت جزی اقلیتی که خب طرفدار رژیم پیشین بود روی این اجماع داشتن که نمیخوایم. حالا جمهوری اسلامی میاد، جمهوری که خوب هستش، که خب آقای خمینی گفته شبیه همین جمهوری فرانسه خواهد بود، یه محتواش هم اسلامی خواهد بودش، که اینم آقای خمینی تو صحبتاش همیشه میگفت، میگفتش که اون موقعی که بیاد ما اسلامو اجرا بکنیم، فقه اسلامو اجرا بکنیم، شما میدونید که این مثلا یه تصویری ازش میدادش که انگار مثلا قراره بهشت بشه. به یک همچین چیزی اکثریت مردم ایران رأی دادن، تا بعد به فاصله چند ماه میرسیم به اتفاقات قانون اساسی.
حالا اون اتفاقات رو دوباره بهش برمیگردیم و صحبت میکنیم در ادامه. حالا شروعش رو گفتیم، 100% در ادامه میخوایم این متحول شدن جمهوری اسلامی هم صحبت بکنیم. آقای گنجی اگر موافقید فقط یک بار دیگه بریم سراغ شنونده های رادیو فردا و ببینیم که نظر اونها چی هست در مورد این اتفاق تاریخی که 35 سال پیش در چنین روزهایی به تازگی افتاده بود در ایران. 00420221122454 شماره تلفن ماست. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما. برای ما محمد نوشته جمهوری اسلامی با تمام بدی که داشت، سیستم جمهوری رو به ایران معرفی کرد و این خودش یک ارزش افسوده هست برای تاریخ ایران. از طرف دیگه بیژن برای ما نوشته مردم در آن زمان آگاهی درستی نسبت به ساختارهای حکومتی نداشتند و به همین دلیل است که به جمهوری اسلامی بدون اینکه بدانند چیست رأی مثبت دادند. آدرس ما از 6@radiofarda.com. در صفحه فیسبوک هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید. ایرج از هلند روی خط ارتباطی ما. سلام میکنم به شما آقای ایرج عزیز و منتظریم نظر شما رو بشنویم.
با درود به شما و مهمون برنامه جناب باقراتی. از کنم حضور شما که یک اشاره میکنم به گفته فرانسوا میتران، رئیس جمهور فقید فرانسه، که در مورد انقلاب ایران اشاره کردن در کتاب دیروز و فرداشون که انقلاب ایران جهشی به سوی آینده نبود، بلکه تلاشی بود برای برگشت به گذشته. و واقعا خب برصد بعد از این همه مدتی که ما ساکن اروپا هستیم، هیچ جای دنیا ندیدیم که یک رفراندوم رو فقط به دو تا کلمه بزنن، آری یا نه. و این اشتباه بود، چون واقعا انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب اکتبر روسیه، انقلاب آلمان یا فرهنگی چین، هیچ کدومش الگوی انقلاب مذهبی ایران نبود. این یه واقعیت و این یک حرکت به حساب اشتباه بود و در حقیقت به اعتقاد من فریب عمومی یک ملت بود.
آقای ایرج عزیز، میتونم ازتون بپرسم که شما در اون زمان یا در سن رأی دادن و شرکت در رفراندوم بودید یا خیر؟
بله، من 66 سال بودم، خودم رأی نعم و نگر داشتم که بدونم من هم به جمهوری اسلامی رأی آری دادم، در این شکی نیست. ولی همونطور که خدمت
میتونم ازتون بپرسم که چه شد که اون موقع به رأی آری دادید؟ به چه چیزی رأی دادید؟ اون چیزی که تو ذهنتون وجود داشت، اون دریافتی که داشتید از جمهوری اسلامی چی بود که رأی آری دادید؟
خب یه پاسخی که به شما میدم، خدا نکرده توهین به کسی نباشه، ما نادانی رو تو به حساب توهین نمیدونیم. به قول میلر میگه که نادانی دردی است که سالت آور و خسته کننده، ولی نادان ماندن گناهی است نابخشودنی. پس به قول خود رادیو فردا خودمون، پس همیشه برای دانستن راهی هست. وقتی یک ملتی در آستانه هزاره سوم و قرن 21 با این همه حضور تاریخی، سیاسی، معنوی در عرصه‌های بین‌المللی و در تاریخ اندوخته کمی برای ورود به هزاره سوم و قرن 21 داشته باشه، خب طبیعتاً ریشه در فرهنگ داشته باقراتی. یعنی یه واقعیته، اون فرهنگ هزار ساله به حساب که بر ما حاکم بود، بر سر فرهنگ آخون بود، تونست با استناد و با همون به حساب منابعی که داشت و اون نفوذی که در جامعه ایرانی داشت، بتونه در آستانه هزاره سوم چنین به حساب تحمیل رو ملت ایران بکنه. غیر از این واقعا چیز دیگه ندارم من بگم.
متشکرم از شما آقای ایرج عزیز، ممنونم که در برنامه ما شرکت کردید و نظرت خودتون رو با ما و بقیه شنوندگان رادیو فردا شریک شدید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. 6@radiofarda.com آدرس ایمیلمونه. صفحه رادیو فردا در فیسبوک هم در اختیار شماست. شنونده بعدی که داریم از ایران هست، از بندر عباس. آقای مسعود سلام میکنم به شما، ممنونم همراه مایید. متاسفانه تلفن مسعود قطع شده، اگر که دوباره ارتباط ما برقرار بشه خوشحال میشم که با ایشون هم صحبت بکنیم. بریم سراغ شنونده بعدیمون از فرانسه، خانم توره. سلام میکنم به شما دوست عزیز، ممنونم که همراه ما هستید.
سلام آقا، من 33 سالم بود که انقلاب شد.
بله.
و من در رفراندومی که در 12 فروردین انجام شد ندادم. رأی من نه.
چی شد که ندادی؟ چی شد که شما جزء اون یک و هشت دهم درصد؟
نه به دلیل آگاهی، برای این که دانش سیاسی آدم باید داشته باشه و مطالعات وسیع الان در سالهاست که تو این فکر هستم داشته باشه که در یک رفراندومی بخواد نظر خودش رو بگه و حالت احساسی رو بذاره کنار و عقلانی فکر بکنه. ما یه موجی بود که توی ایران به وجود اومد از جوان و من آدم 33 ساله و امثال من و روشن فکرهای جامعه ما دنبال خودشون کشوندن. من میتونم به جرأت بگم که 60-70% آدمای ملت ایران هیچ دانش سیاسی نداشتن و از جمله خود من. من فکر میکنم آدم باید خیلی سواد سیاسی داشته باشه و خیلی مطالعه بکنه راجع به مملکت خودش و راجع به انقلابهایی که در تمام سرتاسر دنیا پیش میاد، چه اتفاقاتی افتاده. الان که من مطالعه میکنم و میبینم و همیشه در مقابل جوانای مملکت خودم واقعا خودم رو شرمنده میدونم و همیشه جلوشون معذرت خواهی کردم به خاطر اینکه جوون مملکت من الان در اون شرایطی که داره زندگی میکنه.
خب شما که میگین رأی ندادین دیگه، شما چرا معذرت خواهی؟
اگر
که آه رأی ندادی.
من دنبال این انقلاب بودم. من 6 ماه آزگار یکی از اون سینه زنهای انقلاب بودم بدون اینکه چیزی از سیاست بدونم.
شما در واقع دلبستگیتون به کدوم گروه اپوزیسیون اون موقع بود؟
من ببینید نه شاهپرست بودم، به هیچ عنوان شاهپرست نبودم و به هیچ عنوانم آدم اسلامی نبودم. یعنی من اعتقاد به خدای خودم دارم و هیچ چیز دیگه. و در این سالها واقعا تمام اینا از بین رفت.
خب شما یعنی اون موقعی که میگید به دنبال انقلاب بودید به چه گروه سیاسی احساس نزدیکی میکرد؟
من به گروه چپ بیشتر تمایل داشتم. برای اینکه در یه خانواده بودم که از بچگی من میدونستم که یک چپی وجود داره، اینو ناظر بودم. ولی حرفایی که شنیده می شد از آقای خمینی در پاریس، اونا رو که من می خوندم یا نوارایی که می آمد می شنیدم، فکر می کردم که او داره یک اتفاق بزرگی می افته و ما داریم یک حکومتی رو میذاریم کنار و یه حکومتی میاد که آزادی میده. چون آزادی به نظر من و زندگی به نظر من حق هر انسانیه. عمر دوباره به هیچ انسانی بر نمیگرده. من 35 سال زندگی خودمو من به باد دادم. حالا جوون من که بیشتر، یعنی انقدر در شرایط مشکل داره زندگی میکنه که تمام چی میگن ماها تابان انتخاب ها و اون سینه زنی های ما رو جوانای ما دارن میدن و من الان به شدت از این حکومت که هیچ چیزی جز بدبختی جز فلاکت برای ملت ما نداشته، نه این که روی خوش دارم، بلکه هر لحظه رو با یک اخبار با یک تنش واقعا اصلا دکوراژه میشم.
ممنونم از شما خانم توری عزیز.
آرزو میکنم با این رادیوها و سایت هایی که هست و معقولانه روی این مطالب صحبت میکنن بتونه بچه های ما رو جوانای ما رو نجات بده و از این همه بدبختی و بیچارگی که اصلا نمیدونن آیندهشون چیه نجات بده.
متشکرم از شما خانم توری عزیز.
من واقعا از بدون هیچ تعارفی ازتون سپاسگزارم.
من از شما سپاسگزاری میکنم که در برنامه ما شرکت کردید. متشکرم که نظر خودتون رو با ما به اشتراک گذاشتی. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای گنجی عزیز، اتفاقا صحبت هایی که این شنونده عزیزمون و دوست عزیزمون همین الان گفتن منو به سوال بعدی میرسونه و اون همینه که بخش عمده ای از انقلابیون رو در اون زمان، حالا نگیم بخش بزرگتر یا کوچکتر، مقیاسی شاید به طور درست وجود نداشته باشه، ولی بخش عمده ای رو نیروهای چپ به عنوان مثال تشکیل میدادن، نیروهایی که به طور مشخص حالا شاید 100% با گفتمان اسلامی احساس همزادپنداری نمی کردند، ولی خیلی از اونها با این استدلال که برای پیشبرد اهداف انقلاب، البته گفته شده این که باید وحدت کلمه وجود داشته باشه برای پیشبرد اهداف انقلاب، با جمهوری اسلامی کنار اومدن، پشت سر آیت الله خمینی ایستادن. فکر میکنید چنین مسئله ای، البته این خانم میگفتن که تصمیم گرفتن که چنین کاری نکنن به عنوان یک نیروی چپ، ولی فکر میکنید چنین مسئله ای آیا تأثیر تعیین کننده ای بر نتیجه انقلاب و مفهوم جمهوری اسلامی داشت در اون سالها؟
ببینید، من دو سه تا نکته تو صحبت‌های دوستان هستش که می‌خواستم جواب بدم، ولی نمی‌دونم اول به سوال شما جواب
بدم. میشه سوال منو جواب بدید بعدن بپردازیم به صحبتی که دوستان کردن. بله بفرمایید.
ببینید، شما به آلترناتیوهای موجود اون زمان نگاه کنید، از نگاه امروزه نگاه نکنید. ببینید چپ اون روز آلترناتیوهاش چی بود؟ چپ اون روز، گروه‌های چپ اون روز، خب نامشون مشخصه، مجله هاشون، هفته نامه هاشون مشخصه، افکارشون مشخصه، الگوهای اونها ماو در چین بود، استالین و لنین در روسیه بود، انور خواجه در چیز بود. اینها آلترناتیو و بدیل هایی بود که چپ تو اون زمان مطرح میکرد. یعنی اینطور نبود که چپ اون زمان به دنبال دموکراسی و حقوق بشر باشه. اتفاقا نیروهای مذهبی تو این زمینه بسیاری از الگوبرداری ها رو از اونها کردن، یعنی متأثر از نیروهای چپ شدن. یعنی چپ تونست دیسکورس خودشو که دیسکورس غالب بکنه، یه دیسکورس ضد امپریالیستی، اونو کاری بکنه که به نیروهای چپ هم به نوعی بباورونه، و آقای خمینی هم دید اون گفتمان، اون دیسکورس به سودش ازش استفاده کرد. ایاتون باشه، موقع سفارت آمریکا رو گرفتن، اول نیروهای چپ گرفتن، بعد اینا گرفتن، و بعدم شعار تشکیل جبهه ضد امپریالیستی.
البته در اون دوره‌ای که
امام خمینی،
البته اون دوره‌ای که نیروهای چپ در واقع سفارت آمریکا رو گرفتن، نظام چندان، حالا اون موقع حالا شاید نظام به این شکل موجودش که وجود نداشت، ولی آقای خمینی به طور مشخص گویا موافق نبود، ولی بعدش که دانشجویان
میگم شما نگاه بکنید، اگر به دهه 50 نگاه بکنید، بحث‌های انقلاب فرهنگی که شده نیروهای چپ کردن، یا کتاب‌هایی که رجوع انقلاب فرهنگی در چین شده، چپ در ایران ترجمه کرده، همه اینا موجوده. متخوب آقای خمینی دید این دیسکورسی که به
دیسکورس برنده است.
من تو قسمت اول عرایزم عرض کردم که آقای خمینی تو ساختن اون دیسکورس گفتمان انقلاب 57 نقشی نداشت. اون دیسکورس روشنفکرها ساختن، و اون روشنفکرها بسیارشون چپ بودن. نیروهای مذهبی چپ هم مثل شریعتی هم تو ساختن اون جلال و رحمت هم نقش داشتن. بعد نتیجهش این شد که می‌بینیم. ولی من یکی دو تا نکته
می‌خوام بفرمایید.
می‌خوام خدمتتون. ببینید، ما تو تحلیل وقایع جوری نکنیم که یه نوع بوی نجات پرستانه بده، یعنی مردم خودمون رو محکوم بکنیم. مردم همیشه در مقابل انتخاب ها قرار میگیرن و انتخاب میکنن بر اساس میزان آگاهی تاریخی که دارن، ساختارهای اجتماعی هستن که ماها رو میسازن، نه اینکه یه دن نژاد پستن یه دن نژاد برترن. شما ببینید در آلمان صنعتی پیشرفته در سال 1933 مردم به هیتلر رای میدن، هیتلر انتخاب میکنن، و بعدم میفتن دنبال هیتلر و جنگ جهانی دوم میسازن که چند میلیون ها انسان توش کشته میشه. همین انتخاب اخیر فرانسه به کشور پیشرفته غربی رو شما نگاه بکنید، ببینید راست افراطی در این انتخابات چقدر رای آورد. و اینطور نیستش که شما فکر بکنید که مثلا یک چیز عجیب غریبی تفاوتی میان مردم ما و مردم جاهای دیگه است. رفراندوم هم همینجوری بوده. تو انقلاب میگه روسیه چه اتفاقی افتاده است، اونجا رفراندومی صورت نگرفتن، در واقع بولشویک‌ها کودتا کردن، کروتسکی کودتا کرد و تونست گرفت. یا در انقلاب فرانسه که اون همه کشتار شد، اون همه دو قرن جنگ و کشتار شد، در جمهوری پنجم فرانسه در قرن بیستم تونستن دموکراسی رو درست بکنن. اینطور نیست. تفاوت ذاتی، تفاوت چیزی میان مردم ما و مردم جاهای دیگه قرار نیست. همیشه در شرایط خاص تاریخی بر اساس دیسکورس هایی که مسلطن، و آدم‌هایی که بازیگر سیاسی هستن، اینها دست به دست هم میده و یک اتفاق میفته، یک انتخابی میفته. بازگشت به گذشته اصلا محاله، اصلا محالی که ما بتونیم به گذشته برگردیم. هانا آرنت تو کتاب انقلابش میگه، میگه متاسفانه به جای اینکه انقلاب آمریکا الگوی انقلابای بعدی باشه، انقلاب فرانسه شد الگوی همه انقلابهای بعدی، و لذا همه انقلابهای بعدی از جمله انقلاب چین، انقلاب روسیه و همه انقلابهای بعدی، اون خشونتی که انقلاب فرزندان خود رو میخوره، اون خشونت انقلابی تو همه انقلابها تکرار شد و هیچ کدوم اینا نتونستن دموکراسی بسازن، هیچ کدوم اینا نتونستن وضعیت حقوق بشر رو بهبود بدن. پس نگاه بکنید، شما از یک ابزاری استفاده میکنید به نام انقلاب. این ابزار این پیامدها رو داره، داشته، هر جایی که اجرا شده داشته، در فرانسه داشته، در روسیه داشته، در چین داشته، در کوبا داشته، در ایران هم داشته. انقلاب ایران استثنایی بر اون نبوده.
آقای ینجی عزیز،
اصلا نمیتونه ما رو به گذشته برگردونه. انقلاب ایران هم ما رو به گذشته بر نگردونده، ما رو به جلو آورده. اینا اگه خواستید من میتونم با آمار و ارقام تو حوزه‌های مختلف نشون بدم، اینکه گفته بشه که این انقلاب هیچی نداشته، همه چی رو نابود کرده، این درست نیست. به عنوان یکی از نمونه‌ها حالا بعدا تو زیر ساختام اشاره میکنم، ما در زمانی که انقلاب شدش 170 هزار تا دانشجو داشتیم، جمعیت ما الان دو برابر شده، تعداد دانشجوهای ما 25 برابر شده و الان ما 4.5 میلیون دانشجو داریم و از این 4.5 میلیون دانشجو 60% خانم ها هستن. خب این رو به جلو بوده یا رو به عقب بوده؟ این رو به جلو بوده. ما اینک تعداد جمعیت دو برابر شده، تعداد دانشجوها 25 برابر شده و این معناش اینه که طبقه متوسط که ایجنت و عاملان دموکراسی هستن در ایران گسترش پیدا کرده. یعنی شما هر جا بخواید گذار به دموکراسی بکنید، باید طبقه متوسط قوی داشته باشید. البته نمیگم الان طبقه متوسط قوی، ولی طبقه متوسط در 35 سال در ایران به شدت
گسترده شده، بزرگ شده.
فاکتورهای بعدی رو تو بخش بعدی
خواهش میکنم. ممنونم از شما آقای گنجی عزیز، متشکرم. از شمایی که ما رو گوش میکنید و همراهی میکنید ما رو، برنامه ساعت ششم رادیو فردا رو میتونید همین الان گوشی رو بردارید، تلفن رو زنگ بزنید به 0042-02-21-12-24-54، نظر خودتون رو با ما بقیه شنونده ها به اشتراک بگذارید درباره رفراندوم سال 1358 12 فروردین ماه. حامد از سبزوار شنونده بعدی هست که روی خط ارتباطی رادیو فردا میاریم. سلام میکنم به شما آقای حامد عزیز.
سلام، خسته نباشید. من میخواستم بگم که این کاری تو کشور ما داره بیداد میکنه. ما یه راننده تاکسی هرچی که کار میکنیم به خدا خرج زن و بچه همونو نمیتونیم داریم بدیم. انقدر بیکاری و فقر تو کشور ما زیاده که دیگه همسده اون اومده میگه یه مقدار نون به ما بدیم که بخوریم، که ما چیزی نداریم بخوریم شب بخوابیم. که پس بخواستی کشور تحلیلی صورت بگیره، که بالاخره انجمن شاهنشاهی میخواد برای ما کار کنه و بیا قدرت از این قدرت خواهد پس بگیره.
ممنونم از شما آقای حامد عزیز. آقای حامد عزیز متشکرم. دوستان عزیز خواهش میکنم که در صحبتاتون سعی کنید که توهین به کسی نکنید. ممنونم از اینکه ما صحبت میکنید و خواهش میکنم اگر باز هم خواستید با برنامه تماس بگیرید در آینده و صحبت بکنید، کمی بیشتر حواستون باشه که به شخصی، گروهی، قشری، شخصیت حقیقی و حقوقی توهین نشه. آقای کوروش از لندن شنونده بعدی هستن که روی خط ارتباطی رادیو فردا میاریم. آقای کوروش عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم که همراه ما هستید و میخواستم از شما بپرسم که به نظر شما انقلاب سیستم جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی در سال 1358 با اونچه که امروز الان وجود داره چه همخوانی داره؟ آیا اساسا همخوانی داره یا خیر؟
سلام خدمت شما و دوستان همکاراتون، عید شما مبارک. ببینید آقای بغراتی، این سوال شما، اولا من با تمام صحبتهایی که آقای گنجی کردن باشون مخالفم که این انقلاب دستاوردهایی داشته، ولی حالا میریم به صحبتهای شما و آقای گنجی از انقلابیون صحبت میکنید. انقلابیون سال 79 57 امروز هم هنوز از این نظام دارن دفاع میکنن. انقلابیون 57 کیا بودن؟ سازمان مجاهدین بودن، حزب توده بوده، نهضت آزادی بوده، جبهه ملی بوده، نمیدونم فداییان بودن. اینا همشون دارن بجز سازمان مجاهدین از این نظام دارن دفاع میکنن. متوجه هستید؟ این در درجه اولش.
این صحبت‌های انقلابیون دیروز و روشنفکرای ما که امامو در ماه دیدن و هنوزم دارن تو مقالاتشون سازمان‌ها شما برید می‌بینید هنوز که هنوز از این نظام دارن دفاع می‌کنن. برمیگردیم به صحبت‌های آقای گنجی. من اولا یه سوال از آقای گنجی دارم که ایشون هیچ موقع پاسخگو نبودن. چه اقشاری از جامعه ایران در زمان 57 وارد وزارت اطلاعات می‌شدن؟ دستاوردهای انقلاب آقای گنجی
اجازه بدید آقای کوروش
رشد اقتصادی مملکت ایران 17% بود. انقلاب در این جامعه یک فاجعه است. شما از انگلیسی فقط یک کلمه
اجازه بدید آقای کوروش عزیز خواهش میکنم که بحث و شخصی هم کنید. دوستان اتاق فرمان صدای آقای کوروش رو قطع کنید. خواهش میکنم که دوستان عزیز بحث رو شخصی نکنید و خواهش میکنم که در مورد سوژه صحبت بکنید. سطح بحث اینطور پایین میاد وقتی که بخوایم تبدیل به یک دعوای شخصی بکنیم این ماجرا. آقای کوروش عزیز من از شما خواهش میکنم دوباره برگردید روی آنتن و صحبتهای خودتون رو ادامه بدید بدون اینکه بحث رو شخصی بکنید و در مورد مفهوم جمهوری اسلامی برداشت خودتون اگر انتقادی هم به صحبتهای مطرح شده دارید بفرمایید، فقط بحث رو شخصی نکنید. بفرمایید.
اینا دستاوردهای انقلابه.
آقای کوروش عزیز
نه شما ببینید اجازه بدید ایشون که میاد میگه دستاوردهای انقلاب بوده 65% ما دانشجوی زن داریم. اجازه بدید منم درباره اگه میخوای تعریف تمجید این نظامو بکنم. آقای گنجی شما وقتی که میگی دستاوردهای انقلاب شما بیاید عینی با ما چیز بکنید. دختری که میره لیسانس بگیره آیا میتونه بره کار بگیره یا نه؟ شما جواب اینا رو شما به من بدید. آقای گنجی که برمی داره کتاب بنویسه راجب آقای رفسنجانی الان یکی از طرفدارای پرابقرص آقای گنجیه. آقای بقراط شما مقالات ایشونو برید بخونید.
ممنونم از شما آقای کوروش عزیز، متشکرم. صدای شما هم شنیدیم. فقط باز هم تکرار میکنم در مورد ایده ها صحبت بکنیم، در مورد مفاهیم صحبت بکنیم و بحث رو شخصی نکنیم. آقای کوروش عزیز اون بخشی که شما گفتید در مورد اینکه رشد اقتصادی اون موقع چطور بوده یا وضعیت اقتصادی چطور بوده یا وضعیت زنان چطوره با آقای گنجی همین الان مطرح میکنیم، تا چند دقیقه دیگه مطرح میکنیم. اجازه بدید که یکی دو تا شنونده دیگر رو هم بگیریم، برمیگردیم حتما در مورد این مسائل واکنش و عکس‌العمل آقای گنجی رو هم خواهیم شنید. خانم لاله از ژنو سلام می‌کنم به شما، ممنونم که همراه ما هستید. با شماره تلفن 00420221122454 روی خط ساعت ششم هستید در رادیو فردا. بفرمایید.
جانم سلام نیوشادان، مرسی که من روی خط آوردید. من می‌خواستم بگم که فکر میکنم که اون موقع اگر آدم ها میدونستن، اونایی که رفتن آری رای دادن، اگر میدونستن که چه اتفاقاتی با این آری رای دادنشون برای ایران میفته، هیچ وقت از خونه حتی پاشون رو بیرون نمیذاشتن. و میخواستم که بدون اینکه وارد بحث ناجوری اینا بشم، واسم همین صحبت آقای کوروش رو دنباله بگیرم. بله آقای گنجی، درسته که 60% خانوم ها میتونن برن در دانشگاه تدریس کنن اینا، ولی آینده شون چیه؟ یعنی برای کار، آیا برای اونا کاری وجود داره؟ یا برمیگردن تو خونه شون میشنن بچه داری میکنن، دیپلوماشون رو میدنن به دیوار و میگن ما رفتیم تدریس کردیم.
ممنونم از شما خانم لاله عزیز، متشکرم که شما هم نظر خودتون رو در میان گذاشتید با ما. همونطور که گفتم برمیگردیم با آقای گنجی صحبت میکنیم، یک شنونده دیگر تنها بگیریم و پاسخ آقای گنجی رو بشنویم. آقای امین از عراق به شما هم سلام میکنم، ممنونم که همراه ما هستید. شما هم لطفاً نظر خودتون رو بگید. آقای امین صدای من میشنوید؟ دوستان اتاق فرمان داریم امین رو روی خط نداریم. خب آقای گنجی، حالا آقای کوروش یه مقداری عصبانی تر بودن، خانم لاله یه مقداری با آرامش بیشتری همون صحبت‌ها رو می‌گفتن. خودتون شنیدید در مورد به طور مشخص وضعیت زنان در جامعه ایران انتقادی بود که به صحبت‌های شما کردن، یا مثلا رشد.
اگه اجازه بدید من یه توضیحاتی بدم، چون سوال خب میشه یه ثانیه سوال کرد ولی توضیحات خب نمیتونه به همون سادگی باشه. عرض کنم ببینید، توجه داشته باشید، بنده رژیم جمهوری اسلامی رو یک رژیم دموکراتیک نمیدونم، این یک رژیم غیر دموکراتیک استبدادی هستش، دیکتاتوری هستش. حقوق بشر به شدت توش نقض میشه و ما میخواییم که عبور بکنیم از این نظام موجود به یک نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر. پس این سر این اختلاف نظری نیست. حالا اگه کسی نظر دیگه داره اون نظر خودشه، من کاری به اون نظر ندارم، نظر من اینه. این نکته اول. اما این که یک انقلابی دستاوردهایی داشته، قطعا داشته، همونطور که زمان رضا شاه دستاورد داشته، همونطور که زمان شاه دستاورد داشته و همونطور در زمان همین 35 سال دستاورد داشته. و این فقط در مورد دانشگاه ها نیستش که من گفتم، در مورد تعداد مقاله های علمی که نهادهای بین المللی میدن الان 32600 مقاله ایرانی در آی چاپ شده، 36000 تا ایران در رتبه های اول و دوم تو منطقه قرار داره که مجله نیو ساینس و مجله نیچر زدن و یکی از میزان ها میزان شاخص سفر هستش که در سال گذشته 11,065,196,000 سفر خارجی صورت گرفته. در زمینه یه زیرساخت ها اگر توجه بکنید، سدسازی، تعداد سدهای ایران از 27 سد در سال 57 الان به 608 سد رسیده. یعنی سال 57 ما 27 سد داشتیم، الان 608
تا. آقای گنجی، فهم می‌کنم این صحبتی که انتقادی که مثلا این دوستان میکنن آقای کوروش و لاله، این هستش که اگه سبک سنگین بخوایم بکنیم، اون وقت این دستاوردی که شما میگید در مقابل چیزایی مثل حقوق زنان و حقوق بشر، اینها بخوایم سبک سنگین بکنیم چی میشه؟ بفرمایید.
تولید فولاد اگه نگاه بکنید، در سال 57 ما سالانه 1 میلیون تن فولاد تولید می‌کردیم، سال 92 15.5 میلیون تن تولید فولادمون بوده که به گزارش سازمان جهانی فولاد رتبه ایران تو جهان 15 تولید برق سال 57 ما 7024 مگاوات تولید برق داشتیم، الان 70000 مگاوات برق داریم و به کشورهای همسایه برق صادر میکنیم، رتبه همون 18 جهانیه. تعداد فرودگاه ها به گزارش سازمان CIA ایران الان 319 فرودگاه داره و در رتبه 22 جهانی قرار داره. در صنعت پتروشیمی رشد چشمگیری داشتیم، 57.1 میلیون تن تولید پتروشیمی اون در سال 91 بوده. در تلفن، تلفن ثابت ما در زمان شاه کلن تلفن همراه که اون موقع وجود نداشته، 850,800 تا تلفن داشتیم ثابت، 800 یعنی زیر 1 میلیون. الان تلفن‌های ثابت کشور نزدیک 30 میلیونه و 61.5 میلیون تلفن همراه داریم. خب تعداد نفتکش‌ها الان 47 نفتکش فروند نفتکش ایران داره که خودش رتبه بالای فناوری نانو، اینا به شدت توسعه. شاخص توسعه انسانی که سازمان ملل گسترش چیز میده، ما سال 80 یعنی یک همون سالی که انقلاب شده، چند ماه بعد سال 80 میشه، ما از نظر سازمان ملل زیر متوسط جهانی بودیم. الان وضعیتمون کشورهای با توسعه انسانی بالا است که شما میدونید این موقع که نرخ شاخص توسعه انسانی برید رو سازمان ملل سرچ بکنید میادش داده میشه، این خودش یک مجموعه از فاکتورها هستش که امید به زندگی، کیفیت نظام آموزشی، درآمد واقعی، درآمد سالانه، مجموعه اینها میاد توش جمع قرار میگیره. لذا شما آمار و ارقام های بسیار میتونم بنده اینجا ارائه بکنم که این انقلاب دستاورد داشته و این دستاوردا رو لزوما نمیتونید بگید دستاوردهای جمهوری اسلامیه. مردمی کمون که دستاوردهای دوران پهلوی نمیتونید بگید دستاوردهای رضا شاه و شاه، در مردم ایران در مجموعه خودشون به اضافه حکومت موجود کار کردن و محصولش این شده. شما در عرصه کتاب نگاه کنید، در تولید کتاب، در سینما نگاه کنید، زنای ما الان حضور دارن، فیلم میسازن، کارگردان داریم، جایزه بین المللی میگیره، کتابهایی که نوشته میشه، حجم کتابهایی که تولید میشه غیر قابل قیاس با زمان شاه هستش. خب این زنای نویسنده‌ای که دارن مینویسن اینا کجا هستن؟ این زنایی که کارگردانی میکنن کجا هستن؟ این زنایی که پزشک هستن کجا هستن؟ جمهوری اسلامی یک رژیم استبدادی و دیکتاتوری هستش، حقوق بشر رو نقض میکنه، زنها رو به زور با حجاب میکنه. اما این یک سیستم متناقضه. در این حال شما میبینید که تعداد دانشجوها اینقدر رشد میکنه و زنان اکثریت دانشجویان و 60% دانشجویان و 60% فارغ التحصیلان تشکیل میدن و زنان به عنوان ورزشکار در قهرمان میشن در سطح آسیا در فوتبال داخل سالن، ما نایب قهرمان شدیم، در سطح جهانی خانم کارتباز میره چیز میگیره، منتها این رژیم بهش میگه تو باید موقعی که میری اونجا فوتبال بازی میکنی، ورزش میکنی یا جودو کار میکنی باید حجابت هم داشته باشی. یعنی اشتباه و ایرادش، یکی از نقصهای حقوق بشر در جمهوری اسلامی اینه که حجابو به زور به همه تحمیل میکنه و این کاریه که من قطعا باش مخالف هستم. مردم زنان ما باید در انتخاب پوشش آزاد باشن، اگه کسی دوست داره با حجاب باشه با حجاب باشه، اگه کسی دوست داره بی حجاب باشه بی حجاب باشه، همینطور که تو کشورهای غربی اینجوریه، تو فرانسه الان یا تو انگلیس یا تو آمریکا کسی بخواد با حجاب باشه کاریش ندارن، کسی هم بخواد بی حجاب باشه کاریش ندارن. یعنی این اصلا وظیفه دولت نیست تو این کارا دخالت بکنه. اما دو تا چیز جدا بکنیم، ما میگیم این رژیم غیر دموکراتیکه، رژیم ناقض حقوق بشره و میخواییم گذار بکنیم به دموکراسی، به حقوق بشر. اگر سال 57 نمیدونستیم چی میخواستیم، امروز دقیقا بدونیم چی میخواییم. اگر سال 57 برای مبارزه با شاه دروغ میگفتیم، امروز دروغ نگیم. البته اینو من تذکر بدم که موقعی که انقلاب 57 پیروز شد من 19 سالم بود، یعنی زمانی که انقلاب پیروز شد من 19 سالم بود. اینو تکرار میکنم، یه موقع فکر نشم مثلا بنده اون موقع 50 سالم 60 سالم بوده. به هر حال اگر اون موقع نمیدونستیم دقیقاً اون چیزهایی که میخواستیم، یه چیزهایی میخواستیم من. چیزها دموکراسی نبود، آزادی نبود، حقوق بشر نبود، امروز دقیقاً دنبال این چیزها بریم. و اگر اون موقع سیاه نمایی میکردیم میگفتیم که شاه و رضا شاه نمادهای سیاهی و پلیدی هستن، هیچ کار نکردن، امروز مجبوریم موقعی که فاصله میگیریم با اون دور 35 سال گذشته، امروز میبینیم که همون کسایی که میگفتن هیچ کار نشده میان مینویسن کتاب، مینویسن که نخیر، در دوره رضا شاه این کارها شده، در دوره محمد رضا شاه پهلوی این کارها شده،
بله،
در آینده هم کسانی که این رابطه احساسی رو با این رژیم ندارن همین دستاوردار خواهند گفت.
آقای گنجی عزیز اگر اجازه بدید،
من نمیخوام به نام رژیم ثبتش بکنم.
بله، اگر اجازه بدید، چون خیلی وقت کم مونده، صحبت‌ها خیلی طولانی شد، ما یکی دو تا شنونده خیلی کوتاه در پایان بحثمون بتونیم وقت کنیم که بگیریم و بعدش خیلی وقت کوتاهی هم میمونه برای جنبندی آخر در حد چند جمله کوتاه. آقای امین از عراق، یک بار دیگه به شما سلام می‌کنم، اگر صدای من میشنوید خیلی سریع خیلی کوتاه خواهش می‌کنم صحبتتون رو بفرمایید.
منم سلام میکنم به شما، به آقای گنجی.
خواهش میکنم بفرمایید.
عرضم حضور از این که بله، عرضم حضور که این که اگر هر 90% از همین مردمی که الان هستن که اون موقع رأی دادن، اگر میدانستن که چنین برنامه‌ای به سرشون آمد، خدا را شاهد میگیرن دست خودشون میشکستن، یعنی اون انگشت خودشون با قیچی میچیدن که این طور کاری نکنن. بنده در اون زمان در شناسنامه اولا یک رأی دادم، همون آری یا نه. بعد از اون شناسنامه جدید خدا شاده پاک پاک به تو هم بردم پاک و این شناسنامه مور توش نخورد.
ممنونم از شما آقای امین عزیز، متاسفانه وقت زیادی برای ما نمونده، خیلی کوتاه هم کیوان رو وقت میکنیم، روی خط بیاریم از امارات متحده عربی. آقای کیوان عزیز خواهش میکنم که خیلی کوتاه بفرمایید، در حد 30 ثانیه، بیشتر وقت نداریم واقعا.
من همچنین دارم خدمت شما جناب آقای بغراتی گرامی و مهمان برنامه بزرگان شبتی با توجه بیست که دخ مخدیتن است و از مرسیم که این انقلاب کشور رخداد 57 یک حرکت بود شعبی بر شعور انسان ها بود، چرا که مردم فرصت پیدا نکردم که نظر شما اعمال کنن، نظر بدن و آری نبگن، و از این فرصت پیش آمده نظام حاکم رژیم ارتجاع سوء استفاده کرد و رأی را از مردم گرفت که
باقی تبا. ممنونم از شما آقای کیوان عزیز، عذر میخوام وقت بیشتری نداریم، فکر میکنم که بخش مهم صحبتتون رو شنیدیم. آقای گنجی 30-40 ثانیه در پایان وقت داریم، چند تا جمله پایانی ازتون بشنویم.
نظام ولایت فقیه نظامیه که ذاتاً با دموکراسی، آزادی، حقوق بشر تعارض داره، و بنده این نظام رو به نظام ولایت فقیه قبول ندارم. نمیشه یک نفر بیاد مادام العمر حکومت بکنه و پاسخگو هم نباشه و قدرت مطلقه داشته باشه. مبارزه کنونی مردم ایران و زندانیان عزیز سیاسی که الان تو زندانان هستن برای اینه که ما گذار بکنیم از این رژیم به یک رژیم دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر که مبتنی بر خواست و رأی آزادانه مردم باشه و همه افراد مستقل از قومیت، جنسیت و مذهب همه برابر باشن، همه آزاد باشن، همه شهروند به شما بیان و هیچ تبعیضی وجود نداشته باشه.
متشکرم از شما آقای گنجی عزیز که در برنامه شرکت کردید از نیویورک آمریکا، از جان خاکساد، سید مهرداد میرویس متشکرم در اتاق فرمان و از شمایی که ما رو گوش دادید در یک ساعت گذشته. من نیوشا بغراتی هستم، ممنونم که ما رو همراهی کردید در یک ساعت ششم دیگه و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید.